صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين وصلى على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی حضرت آقا امام زمان و تعجیل در ظهورش صلوات احسان بفرمایید. اهل قبور را یاد کنیم، شهدای منتسب به این جمع را یاد کنیم، شهدای این منطقه را یاد کنیم، فرماندهان معظم شهیدمان را یاد کنیم. این روزها سوی ما دوچندان است، یکی برای حضرت سید الشهدا، یکی برای فرزند حضرت سید الشهدا. امام شهیدمان را یاد کنیم، صلوات زهرا پسند هدیه کنید. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی عزاداری های این جمع و سپاسگزاری از بانیان مکرم این محفل نورانی و هیئت و منای محترم و محترمه. انشاءالله که خداوند مبارک متعال شفاعت و زیارت آقا عبدالله الحسین علیه السلام رو در دنیا و آخرت به خودمون، به خانوادمون، والدین و اجداد و نیاکان و اولادمون انشاءالله عنایت بفرماید، صلوات دیگری هدیه کنید. من از حضرت امام رضا علیه السلام که از نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه یه روایتی نقل میکنم و حول این بحث چند دقیقه مصدق اوقات سروران میشیم. میفرماید کان رسول الله یصلی اول یوم من المحرم رکعتین فاذا فرق رفع یده و بدعا به هذه الدعا ثلاث مرات. می فرماید جدم رسول الله اول ماه محرم، روز اول ماه محرم دو رکعت نماز می خوند، دستاشو بلند می کرد و سه بار این دعا را می خوند: اللهم انت الاله القدیم و هذه سنت جدیده فاسألك فيها الاسمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك. در کتاب اقبال الاعمال مرحوم شیخ صدوق میگه حضرت رسول اول محرم که نمازشان را میخوندن، روز اول محرم این دعا را میخوندن. به ما سه تا دعا را یاد میدهند. اولیش می فرماید اسمت من الشیطان، این که از دشمنی شیطان ما دور باشیم، شیطان با ما دشمنی نکند. البته مستحضرید اول سال خورشیدی ما با فروردین و بهار شروع میشه، ولی اول ماه عرب ها با محرم شروع میشه، یعنی بهار اوناست. و چون یا علم ندارند یا به هر حال بغض هست، اگر رادیو و تلویزیون کشورهای عربی را به هر حال استفاده کنید میبینید که اول محرم اونا ساز و موسیقی و عرض کنم محضر شما، چون اول سالشونه. مثل ژانویه که اول سال مسیحی هاست. اول دعایی که پیغمبر ماه محرم میکنن اینه که خدایا مرا از دشمنی شیطان مسون کن، چون ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان دشمن آشکاره. دومیش میفرماید که والقوت علی هذه النفس الاماره بالسوء، به من قوتی بده بر این هوای نفس خودم، بر نفس اماره خودم غالب بشم. قدرت بر برای غلبه بر هوای نفس خود. این که میگه اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، دشمن ترین دشمن نفس تو همین بین پهلوهات قرار داره، هوای نفسته. و سومیش که میفرماید ول اشتغال به ما یقربنی الیک، خدایا به ما توفیق بده که در مسیر خلقت و در مسیر بندگی یه عبادت هایی داشته باشیم بهت برسیم. قربتن، این که زیارت عاشورا عزیز ما خوندن به حساب قربتن الالله، اینی اتقرب الالله. زیارت عاشورا چند فراز داره، حالا من یه زمان این فرازهاشو در آورده بودم، 9 فراز داره. یکیش اللهم اینی اسألو که اینی اتقرب الک، الالله، الالرسول، الامیر المومنین و فاطمه و الحسن و الحسین. خدایا در این ماه محرم به من توفیق بده که بندگی بکنم، سیر و سلوک معنوی داشته باشم. مقربات الالله چیه؟ و از سایر امورم اجتناب داشته باشم. میفرماید العاقل لا یشتغل الا به صلاح آخرته، یعنی همانطوری که ما در ماه رمضان به هر حال بحث هوای نفس، بحث مبارزه با هوای نفس، روزداری را داریم، بندگی را داریم، میگه خدایا در ماه محرم به من توفیق بده به آخرتم مشغول بشم نه به دنیای خودم. خب این البته تغییر محرم یک تغییر تقویمی از نظر پیغمبر نیست، یه تغییر نفس که خدایا در این محرم که امام راحل عظیم و شأن ما در قبل از انقلاب این جمله معروف را فرمودند، این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، نه صرفا به خاطر شور عزاداری که برای محرم و سفر بود، بلکه سیر معنوی که معنویتی که در محرم اتفاق می افتد، شخصیتی چون حری را که دیروز مانع و مانع راه امام حسین علیه السلام می شود و جلوشو می گیرد و نمی زارد حسین حرکت بکند و اون واقعه شهادت و عظما اتفاق می افتد و در اثر بصیرتی که برای هر اتفاق می افتد همون هر متحول می شود چون می بیند حق را و چشمانش به حق باز می شود و می شود بنده خدا، می شود مطیع امر حضرت سید الشهدا، در حالی که عامل اولیه لرزش دل حضرت زینب، دل حضرت رقیه در ماه محرم و این تشنگی ها و این سرهایی که بالای نیزه رفت هور بود، اما دید اشتباه کرده، گفت من خدایا منو ببخش، گفت حل من توبه، آیا امام حسین برای من توبه ای هست؟ من که این همه باعث آزار و اذیت شما شدم. این اشاره دارد که ماه محرم ماه سیر سلوک معنوی است. حال در ماه محرم مشخص شد که انسان با همین زیارت عاشورایی که خدا رحمت کند، آسید احمد آقای خمینی میفرمود که پدرم امام راحل همیشه مداومت داشتند بر خواندن دعاهای مفاتیح الجنان. خیلی از علمای ما چله زیارت عاشورا می گرفتن تا مشکلی از مشکلات یک منطقه حل بشود با همین زیارت عاشورا. خب حالا امام جواد علیه السلام یه فرمایشی دارند. خب آداب محرم بیشتر فیزیکی است، مثلا دستروی عزاداری است، علمداری است، احسانات است، اطعامات است، سینه زنی است، سخنرانی است. امام جواد علیه السلام فرماید این ظاهر قضیه است. الگسف الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، در کتاب تنبیه الخاطر داره. این که قصدتون را خالص بکنید برای خدا، توجهتون به خدا باشد، بهتر از آن است که دست و صورتتون دچار خستگی بشود. اتعاب یعنی خستگی، اعضا جوارحت را به کار بیندازی ولی نیتت خالص نباشد. خب چیکار کنیم نیتمون خالص باشد؟ زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها بدن بی سر حضرت حسین علیه السلام را میگیرد، خطاب قرار میدهد حضرت بقیت الله العظم را این و روبه مکه، چون ظهور از اونجا اتفاق میفتد، این حسین توست در خاک گرم کربلا غلطیده به خون خودش، این حسین توست که بی سر افتاده و اون مدیح سرائی که حضرت زینب سلام الله علیها دارن. یعنی یک عبادت ظاهری داریم و بالاتر از عبادت ظاهری حرکت در مسیر حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. بعضی ها فکر میکنن با این 10 روز محرم دیگه کار تموم شد. جالبه، میفرماید در کتاب عرض کنم محضر شما کافی، باب استواء العمل و المداومت علیه، در کتاب کافی باب استواء عمل و مداومت علیه اومده، میگه ایاکن تفرز علی نفسک فریضتن فتفارقها اثنی عشر هلالن. میگه به خاطر همین محرم 10 روز محرم رو به حساب بگل و انجام بدی و عزاداری و شور و شعور، دیگه ول کنی 12 ماه تعطیل بشود. شما استارت بندگیت را، استارت مبارزه با نفست را، استارت رسیدن به خدا را، قرب الله را از همه ماه محرم انجام بده، در طول 12 ماه انجام بده، نه اینکه 12 ماه تعطیل بشود، فقط 10 روز محرم مساجد باز میشود و بعد 10 روز محرم دوباره مساجد بسته میشود. حالا اخیرم خب شاید ممکنه شبهای احیای رمضان المبارک باز بشود و دوباره بسته میشود. میگه اینجوری نباشد، کافیه یه نفر بر این امر مداومت داشته باشد، یعنی مداومت بر عزاداری و مداومت بر سیر و سلوک معنوی فردی غیر از ایام محرم. همین نکاتی که محضر دوستان عرض کردم، این سلوک به هر حال برای اینکه به اون معنویت برسیم، برای اینکه به اون قربتن الالله برسیم، چند تا راهکار داره. اولیش امام رضا علیه السلام می فرماید یا ابن الشبیب این کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر می خواهی، می فرماید که این کنت باکیان لشیئن، اگر می خواهی گریه کنی بر حسین ابن علی گریه کن. چرا؟ یا ابن الشبیب این بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر و دموعی که علی خدک غفر الله لك كل ذنب از نبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كبيرا. میگه اصلا همین که اشک چشم در دور چشمت حلقه زد، خدا گناهانتو میبخشه. پس گریه کن. این که در احادیث و روایات میگه زمانی که عزای سید الشهدا هست حالت تباکی داشته باشید، خدا حفظ کند حضرت آیت الله جوادی آملی را، 2 ماه پیراهن مشکی را از تنش در نمی آورد، بر سردر منزلش پرچم مشکی هست. امسال یه عزیزی، یه بانی برای عید قدیر اکثر من در سردر منازل را پرچم امیرالمومنین زد، خیلی خوبه. اما فقط شادی نیست، در مصیبت ها هم باید، الان محضر شما خواهم گفت که نسبت به آل الله، نسبت به حزنشون هم باید محزون باشیم. الان اونایی که عراق رفتند ایام همین 40 میرن و میان، میگن که آقا بر سردر منازلشون پشت باماشون پرچم امام حسین است. اینها علاماتند. یکی از علامات شیعه همینه، اشک. البته نه اینکه در وسط خیابان شروع کنه گریه کردن خودنمایی، نه، اشک برای تقرب الله، برای اینکه نفسشو تمیز کنه. دومی، یبن شبیب ان این سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب علک، اگه میخوای خدا را ملاقات کنی، اگر میخواهی خدا را ملاقات کنی و همچنین هیچ گناهی برات نباشد، فزور الحسین علیه السلام، امام حسین را زیارت کن. بچه ها الان نبینید امام حسین را میرفتن زیارت کنن؟ زمان متوکل عباسی دستا را میبریدن، حکومت نمیذاشت مردم برن زیارت امام حسین. میگه اگه میخواهی هیچ گناهی برای تو نباشد، خدا صلوات خط بفرمایید، دو بحث زیارت حضرت سید الشهدا، سوم یبن شبیب این سرک ان تسکن القرف المبینه فی الجنه مع النبی و آله صلوات الله علیهم فل ان قتله الحسین علیه السلام. میگه اگر میخواهی عرض کنم ساکن بشی در اتاق کنار حضرت سید الشهدا، اتاق کنار پیغمبر، شما عرض کنم محضر با شهادت سروران عزیزم، لعن کن قاتلین حضرت سید الشهدا را، تولا تبرعی که ما داریم. تولا تبرع فقط این نیست که عرض کنم به زبان باشد، با قاتلین سید الشهدا هم نشین نباش. امروز قاتل امروزی تفکر حسین، مکتب حسین کیه؟ نتانیاهو. امروز اون کسی که در راه حسینه و همراهی میکنه با مکتب حضرت سید الشهدا کیه؟ اولوالامر. اولوالامر را وقتی معنا میکنیم کیه؟ ولی امر مسلمین. میگه شما از این طرف تولا داشته باش، با دوستان حسین دوستی کن و با دشمنان حسین دشمنی کن. و جالبه میگه لعنت به زبان هم داشته باش. همین آبی که میخوریم بچه ها، آب که میخوریم چی میگیم؟ میگیم سلام الله علی حسین شهید، درسته؟ آب میخوریم چی میگیم؟ سلام الله علی حسین شهید. اما ادامه دارد، ادامهش هم باید بگیم لعنت الله علی یزید، ها؟ یا اصلا سلام بر امام حسین لعنت بر یزید. عربی نگیم، فارسی بگیم. چی میگیم پسر گلم؟ میگیم سلام بر امام حسین، آب خوردیم. عرض کنم از اون طرف هم لعنت هم بر یزید میگیم، لعنت بر یزید. این تفکر تولا و تبرا در بینتان باشد. و جالبه همین باعث میشه آقا، بعضی ها میگن یا لایتنی کنتو مک، اکاش منم با تو بودم. همین الانش باید خودت را نشان بدی که آیا در جبهه حقی یا در جبهه باطل. و آخرین بحث که روی اون موضوع دو سه دقیقه کار کنیم، بحث تنظیم حزن و فرح با امام علیه السلام، مدیریت حب و بغض با امام و ولی زمان. مهدی زیستی است، مهدی باوری است، مهدی یاوری است. بچه‌ها الان امام زمان ما کیه؟ حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی صلوات هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. میگه یبن شبیب این سرک ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنان. میخوای در بهشت به اون مراتب عالی برسی، به اون اعلا علیین برسی، به ملکوت برسی، فحسن لحزننا، در غم ما محزون باش. شهادت امام حسین محزون باش، شهادت امام صادقه محزون باش. من 10 ماهی میشه اینجا، شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام بود، دیدیم که صدای حالا این موسیقی عروسی میاد. یه بار از موسیقی را تو خونه باز کردن، گفتم قضیه چیه؟ گفتن آره مثلا فلان تالار عروسی گرفته، مثلا حالا خودش که نه، یا آقای اومده در شب شهادت امام کاظم علیه السلام برای بچهش عروسی گرفته، میگه که فحزن لحزننا، در غم ما محزون باشید، وفرح لفرحنا، در شادی ما شاد باشید. امروز روز میلاد امیرالمؤمنین، شاد باش. امروز نیمه شعبانه، شاد باش. امروز عاشوراست، امروز شهادت امام صادقه، غمگین باش. متاسفانه گاهی توجه نمی کنیم. بعضی ها میگن که آقا مگه چند روزه؟ 14 معصوم را شهادتش، ولادتش در نظر بگیرید، محرم و سفر بحثش جداست. قبل از اسلام، قبل از این که پیغمبر مبعوث شود، عرب جاهلی حرمت محرم و سفر را نگه می داشت. عربی که جاهل بود، مار می خورد، سوسمار می خورد، دخترش را می کشت، جنگ ها، خونریزی ها در ماهای حرام جنگ را تعطیل می کرد. این عرب به حساب سوسمار خوری که هیچی نفهم بود. حالا مسلمان به نام خلیفه مسلمین میاد روز حرام، ماه محرم الحرام، ایام محرم، سر حضرت سید الشهدا را میبرد، بالای نیزه میبرد. خب این کجاش همراهی با ولی زمان شد؟ میفرماید که و علیک به ولایتنا، شبیب با ولایت ما به حساب زندگی کن. یعنی هر کاری میکنی تحت ولایت ما باشد. من این کار را میکنم، من امروز میرم مسجد سنگبست، عذر میخوام این جمله را میگم، در مسجد سنگبست آیا جمعیت شلوغ هست یا نیست؟ من به خاطر خدا بروم، به خاطر پولش بروم، به خاطر نوجواناش بروم؟ خب هست دیگه. مثلا به یکی گفتیم یه زمانی طرف مثلا کار سازمان تبلیغات، اداره تبلیغات اسلامی چیه؟ بحث تعلیم تربیت قرآنی است، هسته های قرآنی، هسته های نوجوان. به یک عزیزی به هر حال رئیس یک نهادی بود، گفتیم آقا ما یک کلاس قرآنی داریم، ما میخواهیم بحث اخلاقش ها ماهی نیم ساعت تو بیا با اینا کار کن. ماهی برگشت میدونی چی گفت؟ گفت من با این دبدبه و کبکبه، با این تجربه، من بیام برم قرآن تدریس بکنم؟ من با انگار که هر کی عرض کنم بماند، اصلا عمل نکند، هم همینجوری بماند، به حساب به مقامش اضافه می شود. مگه همینجوریه؟ خب خیلی از ماشینایی که پارک شدن، به حساب عرض کنم محضر شما، مقام رتبهشون نه تنها اضافه نشده، با از ماشینای روزم عرض کنم، این مجسمه ها را دارم میگم، ما عقب‌ترن. خب میفرماید که در ولایت ما باش. حالا بعدا میگیم آقا این متاسفانه ولایت مداری رو ما نتونستیم تعریف کنیم. ولایت مداری اینه. الان امروزه بحثای مطرح دیگه، رهبر عزیز ما فرمودن علل اصول نظر دیگری داشتم، اما چون شورایش حالا عالی امنیت ملی یه بحثی را مطرح کردن، من به احترام شما رأی شما را اجازه میدهم برید مذاکره کنید. اجازه مذاکره با کیه؟ با ولی فقیه. در داخل محتوای مذاکره کلیات را ولی فقیه میگه. آقا میگه تنگ هرمز، اورانیوم و بحث جبهه مقاومت را حواستون باشه، تحریم و به اضافه عرض کنم پولهای بلوکه شده. دیگه نمیاد در نحوه جزئیات، ولی میگه عزتتون، مصالحه که دارید میکنید، میرید به حساب توافق بکنید، عزت، حکمت و مصلحت کشور را در نظر بگیرید. من از ولایت مداری یه جمله میگیم، ما در بحث در مخصوصا در خطبه ها این زیاد گفته میشه، میگن آقا اینقدر مکر و فریب زیاد بود، مالک فقط دو خیمه مانده بود تا فاتحه معاویه را بخواند و نزاشتن یک عده مالک عرض کنم معاویه را بگوشد، امرواس را بگوشد، فاتحه مکر و حیله و فریب را از بین ببرد و فاتحش را بخواند. و یک عده ما این طرفش را میگیم. حالا این طرفش را نگاه کنید، وقتی خبر میرسد از ولی فقیه امیر المومنین علیه السلام، از خلیفه، از امام، از اولوالامر، مالک برگرد، مالک شمشیر رو گذاشته گردن عمرو عاص، میتونست بزنه، بعدم بگه یا علی خبرت دیر رسید به ما. ولایت مداری مالک را ما نمیگیم و یا کم میگیم. ولایت من میگه به ولایت نا، میفرماید و علیکه به ولایت نا. هر چی گفتیم، گفتیم بشین بشین، بلند شو بلند شو. این کار ولایت همینه، نه اینکه خدا نکرده در جزئیات زندگی دخالت میکند، نه، اما وقتی ورود کرد باید مدیریت کنی. حالا میگه که یه عده میگن نه آقا خبر ندارید، آقا یک عده رهبری را به حساب تحت فشار گذاشتن، گروگان گرفتن. بابا خب عذر میخوام این جمله را میگم، سرباز اول و مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهرستان جایگاه نهاد مقدس امام جمعه است. فرمایش امام شهیدمون هم هست دیگه، مسئولیت انقلاب در شهرستان با امام جمعه است. من عذر میخوام این جمله را میگم، سخنگوی انقلاب اسلامی است. خب بعضی خبرهایی است که ما از بیرون نمیتونیم، از درون نمیتونیم به بیرون بگیم، اما وقتی میگه علل اصول رهبر یه چیز بزرگتری را میبینه، ولی یه فقی حضرت سید الشهدا یه چیز بزرگتری را میدید. جالبه، ابی مخنف داره نقل میکنه، حمید ابن مسلم داره نقل میکنه، میگه من در روز عاشورا دیدم حسین که بهش حمله میکردن بزننش، یه عده که از این طرف حمله میکردن حسین به اونا پشت میکرد، اون یکی را میکشت، شمشیر را از بالا سر این رد میکرد میزد به گردن اون یکی. میگه برای من جالب بود، این داره حسین را میزنه ولی حسین اینا نمیزنه، چرا؟ میگه منتظر ماندم و منتظر ماندم، قیام مختار اتفاق افتاد، اینا اومدن در لشکر مختار و عضو لشکر مختار شدن، یک عده از اینها عضو لشکر مختار شدن و بر علیه ابن زیاد و زبیری و اموی به حساب قیام کردن. امام اونجا میدید، حالا اگه من بودم میگفتم آقا این دشمنت چرا نمیزن امام حسین؟ امام را چرا نمیگن؟ ولی را چرا نمیگن؟ ولی را فقط تبعیته. آقا گفته وحدت، چشم، البته مطالبه میکنیم ما، حق را، حق را مطالبه میکنیم. متاسفانه با هزار تأسف، مثلا خب بعضی ها میان اسنادی هم پس و پیش میخوانن و مملکت را به حساب آنچه که دشمن میخواد به سمت، عرض کنم محضر شما، تشنج میبرن. من یک کسی بگم، این زن مختار، زن اولش پدرش یه آدم عجیبی بود، از اول هم منافق بود، بر علیه امیرالمومنین بود، در مقابل پیغمبر می ایستاد. روز عاشورا، حالا اسمش یادم رفت، روز عاشورا اومده بود مردم و جوانا را تحریک میکرد برید به سمت حسین حمله کنید بزنید. این مرده در زمان پیغمبر، عرض کنم یه اتفاق میفته، قدیمی ها میدونم من چی میگم، مثلا ما یه باغی داشتیم، تو اون باغ زمانی که فروختیم یکی از بچه های ما گفت که آقا این گردو به حساب بماند، اینو نمیفروشم. البته معامله است دیگه، در معامله اشکالی ندارد، اما میام میچینم. یه درخت خرما، یه خونه فروخته بود، یه درخت خرما ای را در حیات، عرض کنم محضر شما، طرف بود، گفت خرما مال همین مرد است. شبانه که به حساب، حالا زمان خرما که میرسید، بدون اینکه در بزند اجازه بگیرد، قرآن میگه وقتی وارد میشی واستأذن، اجازه بگیر، واستسلم، سلام بگو، الفت بگیر، مهربانی کن، تو وارد یه مجموعه میشی بدون سلام. وقتی وارد خونه خالی خودت هم میشی سلام بده، چرا؟ چون از جن شیطان از اونجا دور بشه. وقتی وارد خونه خالی خودت میشی، وقتی وارد شدی سلام بده، سلام گفتی سه بار توحید بخوان، سه بار توحید بخوان، و وقتی به حساب سه بار توحید خواندی از به حساب ملائک در اونجا بشینن، آیه قرآنه. و بعدم میگه سه بارم الحمدلله بگو، شما شبانه روز سه بار الحمدلله رب العالمین، سپاس خدایی را که پروردگار دو جهان است، سپاس پروردگاری را که همانطوری که شایسته ستایش است. اون میدونی هر چی داره میریزه به سرت، هر چی داره میریزه سرت. این آقا میرفت بدون این که به صاحب خونه بگه، خب طرف تو حیاتش خانومش نشسته، بچهش نشسته، رفت اعتراض کرد پیغمبر، گفت یا رسول الله این بند خدا خرما مال ایشونه ولی بدون اجازه وارد میشه، زنم نشسته، ممکنه بی‌حجاب باشه، ممکنه داخل حیات دیگه، اشکالی نداره داخل حیات. البته الان خیلی از این دخترا که اینا هم دختران ما هستن، اینا هم ناموس ما هستن، ولی متوجه مسئله نیستن، حیات و اتاق خصوصی را با خیابان‌ها اشتباه گرفتن دیگه. ببخشید، شاید به حساب حتی زنان مؤمنه در کنار بچه‌هاشون پسرهاشون اینجوری به حساب بی‌حجاب نمیشن. نه، فردا همشون سوال و جواب دارد، سوال جواب بسیار سخت. پیغمبر گفت که فلانی خرما را به این آقا بفروش، گفت نمیفروشه. گفت یا پیغمبر گفت من در عوض این خرما اینقدر بهت پول میدم، اینا به حساب بفروش به من. گفت نه. گفت در عوض این خرما مثلا 50 تا درخت در بهشت بهت میدم. گفت نه. هر کاری کرد قبول نکرد، هر کاری کرد قبول نکرد. گفت آخه به صاحب خونه گفت بگو خود برو درخت خرما را فقله به حساب بکن بزن به صورتش، دیگه نمیتونه به حساب. همین آقا عرض کنم محضر شما، خب در محضر پیغمبر، پیغمبر بهش میگه بابا بیا این کارو بکن. پیغمبر درست ازش درخواست میکنه، ولی ولی زمانه، حاکم شرعه، نه تنها قبول نمیکنه، هم امتناع میکنه، بر دشمنیش هم اصرار میکنه، بر دشمنیش هم اصرار میکنه که آقا چرا این به حساب بگلو بکنم، مال خودمه، چهار دیواری اختیاری، آقا ببخشید خونه مال فلانیه. همین آقا روز عاشورا سپاهیان ابن سعد میگفت هلومو بیایید بریم حسینو بکشیم. خب اینا آق شدن همشون. در بحث ولایت مداری میفرماید حضرت امام رضا علیه السلام و علیک به ولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه. هر کس یه سنگی را دوست داشته باشد، خدا در روز قیامت اون سنگ را با او محشور میکند. چرا ما حسین را دوست نداشته باشیم؟ من یکی دو تا توصیه در این باب بکنم. عرض کنم پس اولین بحث در مهدی باوری اشک، در خلوتمون اشک داشته باشیم. زیارت امام حسین، امام حسین حضرت امام صادق پرسید مینی به زیارت امام حسین؟ گفت حکومت نمیذاره. گفت تو خونت بشین. السلام علیک یا ابا عبدالله. این خانم افشوردی، عرض کنم دختر شهید باقری، خبرنگار شورای سیاست‌گذاری و دفاع مقدس بود. خب یکی دو تا مصاحبه از ما گرفته بود، ما که نمیدونستیم دختر فرمانده نیروهای مسلح کشوره. جالبه، میگن ایشون صبحا زمانی که میخواست بره سر کار میرفت پشتبان میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، مثل فیلماش هستا. زمانی که گروبم میشد میرفت بالای پشتبان میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. زمانی که از مسجد میایید بیرون نماز رو تمام کردید، بدون اینکه اصلا کسی متوجه بشه، در فضای باز بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت از بعید هم داریم دیگه، یه طلبه، دو طلبه، سه طلبه، چهار طلبه، عرض کنم یه صلوات هم هدیه بدید. امام حسین دلم با توست، نمیتونم بیام، همین زیارت عاشورا را میخوانم، یه نماز زیارت از بعید میخوانم. این شد زیارت امام حسین. هرچند که اگر میتوانی برو. خب در بحث دوم، در عرض کنم مهدی یاوری، عزیزان حرکت و حرکت ما باید به صورت عملی حسینی باشد. دیدید ماه رمضان، ماه محرم، آمار جرم کاهش پیدا میکنه، گذشت ها بیشتره، رفاقت ها بیشتره، احسانات بیشتره. این نمک اطعام حضرت سیدالشهدا همه ما را میگیره، همه مهربان میشن، همه خوب میشن در محرم، در رمضان. و مسئله بعد مهدی زیستیه. اولی مهدی باوریه، دومی مهدی یاوریه. یعنی باید الان همین عزیزانی که اینجا دم در نشستم به عنوان هیئت امنا نگن دیگه آقا این صندلی مال منه، من باید اینجا بشینم چون هیئت امنا. آقا دم در به هر عزاداری که وارد میشه احترام میذاره. اون دم در عزاداری، جوانان عزیز، خواهران، صاحب اصلی این عزا حضرت زهراست، حضرت زینبه. تو افتخار پیدا میکنی که صاحب عزا کجا میشینه؟ دم در. تو به عنوان خادم الحسین افتخار میکنی که در کنار حضرت امام زمان امیرالمومنین امام حسن که دم در عزادار برادرشن به حساب نشستن، تو هم کنارشون میشینی. بعضی هستن به حساب یه صندلی میذارن میگن اینجا جای مثلا فلانی هست. نه آقا، هر جا جای خالی دیدید بشینید. حالا این عزادار میاد، احترام کنید، اکرام کنید، کوچیک باشن، بزرگ باشن، کسی را نگران نکنیم. و مسئله بعد مهدی زیستیه. این مهمه، یعنی زندگیمون، رفتارمون، کردارمون، خندمون، گریمون باید برای عرض کنم حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف باشد. کجا؟ میگه فحزن لحزننا، زمانی که شهادت امام حسینه، ما هم چون ولی زمان ما کی الان؟ امام زمان. امام زمان مصیبت داره، امام زمان محزونه، امام زمان عزاداره، ما هم همراه با امام زمان باید عزادار باشیم. روز میلاده، روز خوشحالیه، ما هم باید خوشحال باشیم. در تبعیت از ولی زمان، عزیزان، ما هم باید خودمون را به اون شکل در بیاریم. صبغت الله که میگن، خدا که جسم نیست رنگ بپذیرد، ولی میگه رفتارت را رنگ خدایی بده. خیلی خوش آمدید، اشکال نداره، ایت منا خوردن بردن، بذار بگن. برای ریش سفید میگن دیگه، برای ریش سفید تهمت میزنن، اون کسی که جلو افتاده تهمت میزنن. مگه به امیرالمومنین تهمت نزدن؟ امیرالمومنین نماز نمیخواند. با این جمله امیرالمومنین تارک الصلاة شد؟ خیر، تو نماز تا ترک نکن، بذار بهت هرچی میگن بگن. خب یه صلوات خط کنید من عرضم را جمع کنم. اللهم صل علی محمد و محمد. این که میگه علیک به ولایتنا، سعی کنید ولایت ما را به دست بیاورید، تولا داشته باشید. آخرش ها نمیدونم تونستم محضر شما بگم، میفرماید فلا ان رجلا احب حجرا، اگر مردی سنگی را دوست داشته باشد، لحشره الله عز و جل معه یوم القیامه. این قسمت حدیث قدسیه، بزنید میاره، همینی که من خوندم حدیث قدسیه، یعنی خدا بیواسطه به پیغمبر زده. عرض کنم که میگه اگر هر چیزی را تو این دنیا دوست داشته باشید، تو اون دنیا خدا بهت میده، حتی سنگ را. خب ما قلب خودمون را با محبت سیدالشهدا پر کنیم. آیت الله جوادی آملی میاد عزاداری، دو ماه پرچم میزنه بالای منزلش، در منزلش، ما هم اینا باب کنیم. همین که عزاداری شروع میشه، مثلا فرزن احسان میخوان بدن، یک عده میدونی چی میگن؟ اونایی که اهل مسجد نیستن، آقا پول این عزاداری ها را بدید به فقرا. الان فردا پس فردا تو فضای مجازی شروع میکنن بحث اربعین را کوبیدن. آقا پول این احسانات را بدید خونه یکی را به حساب درست کنید، پول این عزاداری ها را بدید فلانی درمان بشه، پول عرض کنم محضر شما، در حالی که به خدا درمان اینجاست. یکی از دوستای من سفیره، میگفت در آلمان روز عاشورا یه خانم آلمانی میومد که بیاد ایران، به هر حال کار ویزاشو درست کنه و فلان. روز عاشورا بود، دیدیم این خانم اومد. خب به هر حال آلمانی دیگه چجوری میان اونا، ما هم داشتیم مداهی میکرد. این خانم به هر حال خود به خود، به هر حال این مداهی سبکی داره، آدمو جذب میکنه. گاهن تو فضای مجازی یه خانمی خارجی، عرض کنم این عزاداری عزیزان را دیده بود، داشت سینه میزد، بلد نبود بزنه، حالت رقص گرفته بود، ولی هدفش سینه زدن بود، میزد سینه را میزد، ولی بلد نبود به هر حال خودش را تطبیق بده. این عزاداری خود انسان را به سمت خودش میکشونه. میگه ما در حسینیه سفارتخونه داشتیم عزاداری میکردیم، یه خانمی یواش یواش اومد دم در وایستاد و حق مال مثلا 20 سال قبله، 10-20 سال بعد از جنگ. میگه عزاداری کردیم، بعدش عرض کنم خانمم کارشو داشت انجام میداد، گفت که در ایران دوباره جنگ شده. چرا گریه میکنید؟ در ایران مگه جنگ شده باز هم شروع کردید به گریه کردن؟ اتفاقی افتاده؟ کسی مرده؟ گفتیم نه جنگ نشده. خب روز عاشورا ما یه دعوهایی داریم دیگه، یکی شیر میده به یاد شیرخواره حضرت سید الشهدا، یکی آب میده به یاد ساقی کربلا. گفتیم نه ایام عزای حضرت سید الشهدا است. خلاصه زندگی حضرت سید الشهدا را مثلا در عرض 20 دقیقه برای این گفتیم که قضیه اینه. چرا شیر میدید؟ گفتیم شیر را میدیم که هر کسی حاجتی داشته باشد متوسل میشه به باب الحوائج. حضرت علی اصغر علیه السلام، امام حسین یه بچه‌ای داشت به نام حضرت علی اصغر، شیرخواره بود. روز عاشورا اومد گفت آقا با من میجنگید بجنگید، ولی این بچه گناهی ندارد، شیرخواره است، این نمیتونه غذا بخوره، بهش کمی آب بدید زنده بمونه. اینا زدن کشتن. هر کسی هر حاجتی داشته باشد به این عبدالله ابن الحسین علیه السلام، به علی اصغر متوسل میشه و اون شفاعت میکنه، حاجتشو میگیره. میگه خانم یه لحظه اصلا تغییر قیافه داد، تغییر به حساب بگل و نشست، موضع گرفت، گفت اگر آنچرا که میگویی راست باشد، من نیت میکنم که به حساب 2 روز بعد یا 3 روز بعد منم بیام اینجا و در سالهای دیگرم احسانات و اطعامات داشته باشم. میگه این خانم رفت، فقط همین گنج به ما یه صحبتی کرد و رفت. بعد 2 روز دیدیم که جریان با 3-4 دبه شیر داره میاد. روز سوم شهادت حضرت سید الشهدا بود، این خانم کنارش هم یه بچه بسیار مثلا میشه شاید 8-9 سال 10 سال، این به هر حال آوردش، گفت چه شیر آوردم براتون. خب قضیه چیه؟ میگه وقتی شما این قضیه را به من گفتید، اولا دلم ریخت، متحول شدم در دلم، انگار یه چیزی گرفت منو. گفتم آی خدای مسلمان ها، اگر آنچه که این مسلمان ها میگن درست باشد، من یه بچه‌ای دارم افلیجه، تو خونه افلیجه، اگر درست باشد من هر سال برای اینا شیر میبرم و خودم میشم جزو محبین حضرت سید الشهدا. میگه من رفتم خونه، من که به کسی چیزی نگفتم، فقط نیتم اینجوری کردم، ولی به شما گفتم که اگر نیتم برآورده بشد برای شما شیر میارم. میگه رفتم خونه دیدم پسرم داره صحبت میکنه، نشسته، گاهی بلند میشه. میگه از شدت خوشحالی قش کردم. بعد مدت پسرم چیه، قضیه چیه، چطور شد اینجوری شدی؟ گفت که به مادرت سلام برسون، بگو به نیت و نظری که کردی عمل کن. پسره میگه که یه سواری اومد به من گفت پاشو. گفتم فلجم، نمیتونم پاشم، افلیجم. نه تو به حساب دستتو بده من، بلند شو. دستمو گرفت. خب تو کی هستی؟ من علی اکبر حسینم، علی اصغر امام حسین، برادر کوچیکم نیومد، امام حسین منو فرستاد، گفت که به مادرت بگو به نظری که کردی، به نیتی که کردی وفا کن. ببینید این برای مسیحی خیلی از وقایع و کرامات حضرت سید الشهدا را در همین محلات خودمون ببینیم، در تاریخ ایران عزیز ببینیم، فراوانه. علامه طباطبایی یک کتابی نوشته، عرض کنم اگر یادم بمونه، ولی در سندش آورده، من یکی 2 سند این را دیدم، میگه روز عاشورا در چناری هست در روستای زرآباد قزوین، هم آیت الله مرعشی نجفی گفته، هم آقای علامه طباطبایی گفته، چناری هست، درختی هست در زرآباد قزوین، روز عاشورا قبل از ظهر تا اذان از این درخت خون میاد پایین. اینا در کتابهاشون نوشتن، در کتابهاشون نوشتن. دنیا عزیزان علت خلقت عالم امکان به حضرت زهراست، علت گرفتاری و رفع گرفتاری ما با حضرت سید الشهدا است. به حسین نزدیک بشیم رفع گرفتاری میشیم، ولی اگر دور بشیم بدبخت شدیم و بیچاره شدیم. یه راهی، یه پلی برای حضرت سید الشهدا بذاریم. این ایام اسرا را دارم میبرم به سمت شام، اما بچه ها اسرا را، اسرا توشون 4 ساله هست، 3 ساله هست، عموما زنن، سرها بالای نیزه است، پای برهنه هست، خودشون سوارند، اینا پیادند. میگن امام سجاد علیه السلام را سوار کرده بودن بر یک شتری که خیلی ناتراز بود، رام نشده بود. میگن پاهای امام سجاد را از زیر به شکم این حیوان بسته بودن. عزیزان، اسرا را همینجوری میبردن. وسطای راه حضرت زینب متوجه شد سکینه نیست. حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شد سکینه نیست، دارن کاروان رو میبرن. کاروان یه دفعه ایستاد. گفتن چرا ایستادید؟ گفت نیزه که سر سید الشهدا درونه، این نیزه رفته زمین، هر کاری میکنیم در بیاریم در نمیاد. سر امام حسین را به بلندتر نیزه زده بودن. سر امام حسین را یه بار اینا در مسجد جامع گفتم، بذار اینجا هم بگم، عزیزمون آسد اخلاقی آماده میشه بخونه. سر امام حسین را به بالاتر نیزه زده بودن. در مورد سرها دو تا اتفاق دیگه هم بود. یکی بلندترین نیزه برای حضرت سید الشهدا بود، یه سری هم بود که داخل کیسه بود. اون سر داخل کیسه بود. اون سر را هر کاری میکردن، اون سر عباس ابن علی بود. پرسیدن چرا این سر داخل کیسه است؟ من عذر میخوام، در مثال مناقشه نیست. گوجه له شده باشه در سیخ نمیمونه، سیخ کباب. میگن سر امام حضرت عباس را میزدن بالای نیزه، سر میخورد میافتاد زمین، میافتاد به حساب اسبا میرفتن روش. اومدن خب اینا مسیر حرکت اینا را سخت کرده بود، نمیتونستن حرکت کنن چون دستور بود تمام سرها بالای نیزه باشه. به همین خاطر اومدن گفتن با تمام جسارت، ببینید امام سجاد این سر بالای نیزه نمیمونه، چی کار کنیم؟ امام گفت والا که شما جسارتتون، بیعدبیتون، باشد این سر را بذارید داخل کیسه، بذارید بالای نیزه. یه سری هم بود سرها را تقسیم میکردن قبائل برای که جایزه بیشتر بگیرن. یه سری هم بود به بعضی از قبائل سر نرسید. مثلا قبیله عمرصد 17 تا سر بالای نیزه زد برد کوفه. شمر 13 تا سر بالای نیزه زد برد کوفه. بعضی قبائل را سر نرسید. خب به هر حال اینا میخواستن جایزه بگیرن دیگه. بزرگان و اعیان و اشراف اونا بیشتر سر بردن. اینا رو ظهر عاشورا، بعد از ظهر عاشورا دیدن که امام حسین علی اصغر را برد پشت خیمه. اینا حمید ابن مسلم خودش نقل میکنه، میگه من دیدم با هلهل کنان شادی کنان رفتن پشت خیمه. قبر حضرت علی اصغر را کندن. بدن این علی اصغر 6 ماه است، این بچه 6 ماهه را در نظر بگیرید قربتون برم. میگه علی اصغر آوردن بیرون، نبریدن سرا، این سر گنجش کندن بردن بالای نیزه. قربونت برم یا ابا عبدالله. چه کشید زینب؟ همه اینها را زینب میبینه. دارن کاروان را میبرن، یه دفعه سری که سیدالشهدا در اون نیزه رفت بود، فرو رفت زمین. هر کاری کردن نیزه را نتونستن در بیارن. به هر حال اومدن پیش زینب چیکار کنیم؟ حضرت زینب رفت پیش حضرت امام سجاد، مولای من چیکار کنیم؟ سر امام حسین حرکت نمیکنه، این نیزه حرکت نمیکنه. نیزه دارها هر کاری میکنن نیزه از زمین در نمیاد. امام سجاد فرمود اسرا را بشمارید، اسرا را بشمارید، شاید کسی جا مونده از بچه‌هامون. حضرت زینب فوری رفت بچه‌های یتیم را شمردن، دید سکینه نیست. گفت امام سجاد مولای من، این یادگار برادرم، نشانه برادرم، حضرت سکینه نیست. امام سجاد فرمود به سر نگاه کنید ببینید کدوم طرفا نگاه میکنه، اون مسیر را برید. میگه رفتن دیدن که دختر بچه است، خب 7-8 ساله است. از مسجد کوفه تا شام را ببینید، تو 80 کیلومتر بین نجف تا کربلا میری، پاهات تاول میزنه. یکی به تو را عرض کنم ماساژ میده، یکی نمیدونم بهت آب میده، اینا را بی آب و غذا دارن میبرن. میگه دیدن دختره خوابیده، یه بانوی قد خمیده بالا سر این وایستاده، زینبم اومدی، دخترم اومدی، مادر تو هستی. گفت تو فکر میکنی من شما را تنها میذارم؟ و سیعلم الذین دنم.